بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. راجع به اشکال دور که دیروز مطرح کردیم نکته ای عرض کنم. ما عرض کردیم که بر فرض ما بگوییم وجوب حفظ مال برای حج در سالهای آینده در موردی که امسال متمکن از حج نباشد، وجوب حفظ این مال برای حج بر فرض بپذیریم که موجب میشه که حفظ این مال عرفاً معونه بشه، ولیکن وجوب حفظ این مال دوری است، چون متوقف است وجوب حفظ این مال برای حج بر این که این مال معونه باشد، زیرا اگر معونه نباشد نه تنها حفظش واجب نیست بلکه واجب هست که یک پنجمش را به حاکم شهر پرداخت کند. سلام علیکم. فوجوب و حفظ هذا المال موقوف علی کون حفظه للحج معونتن و کون حفظه للحج معونتن موقوف است بر وجوب حفظ، و الا اگر حفظ واجب نباشد که دیگر حفظ این مال معونه نمی شود. و هو دوران وجوب و حفظ هذا المال للحج موقوف على كون حفظ هذا المال معونتاً و كون حفظ هذا المال معونتاً موقوف على وجوب حفظه و هو دوران. تنها راه برای جواب از این اشکال دور این است که بگوییم وجوب حفظ این مال موقوف بر یک قضیه شرطیه، که اون قضیه شرطیه عبارت از این است که اذا وجب حفظ هذا المال کان حفظه معونتن. نه این که وجوب حفظ این مال موقوف بر صدق معونه بالفعل باشد، نه خیر، موقوف هست بر یک قضیه شرطیه که اذا وجب حفظ هذا المال کان حفظه معونتن، دور برطرف میشه. چرا؟ برای اینکه صدق این قضیه شرطیه از ازل هست، توقف بر وجوب فعلی حفظ المال نخواهد داشت. یعنی از ازل این را نوشته اند که اذا وجب حفظ هذا المال للحد کان حفظه معونتن. صدق قضیه شرطیه مستلزم وجود فعلی شرط و جزا نیست. لو کان فیه ما آلهتون الا الله لفسدتا. این قضیه شرطیه صادقه هست ولو نه از شرط خبری هست و نه از جزا. خب پس اگر کسی ادعا کرد که وجوب حفظ این مال برای حج موقوف است بر قضیه شرطیه که اذا وجب حفظ هذا المال کان حفظه معونتا، این قضیه شرطیه از ازل صادق است، پس شرط وجوب حفظ این مال للحج محققه. اونی که متوقف است بر وجوب حفظ این مال معونه بالفعل شدن این حفظه، و الا اون قضیه شرطیه از ازل هست. شبیه این که حالا عرض کردم برای جواب از اشکال دور تنها راه اینه. حالا آیا دلیل مساعد هست با این توجیه یا نه، اون رو عرض خواهیم کرد. شبیه این میمونه که خب میگن وجود الف اگر موقوف باشه بر وجود ب، وجود ب موقوف باشه بر وجود الف دوره. اما اگر وجود الف موقوف است بر یک قضیه شرطیه که اذا وجد الالف فیوجد و بعده به دور برطرف میشه، چون این قضیه شرطیه نیاز به وجود فعلی الف یا وجود فعلی به نداره. قضیه شرطیه صادق هست. وقتی قضیه شرطیه صادق بود، چون ما میدانیم که اگر الف موجود بشود به دنبال آن به هم موجود میشود، این قضیه شرطیه وقتی صادق بود از ازل، شرط وجود الف میشه فعلی. الف که موجود شد شرط وجود فعلی به هم محقق میشه.
از این
نامی اشکال
مورد
نیست.
حالا اجازه بدید. حالا اینجاست که الف هم باید متوقف باشه هم متوقف کنه الف.
هر شد دیگه اشکال
تو. نه اگه شرط نیست رو. ولی خود به فرض چون در اون دو
ما میگیم اگر
به طور مستلزمی که شما فرض کردید الف هم متوقف باشه متوقف.
خب ما میگیم
اگر در اینجا فقط متوقفه.
خب منم همین رو من میگم اگر این طور شد قائله دور برطرف میشه، و در خیلی از موارد در اشکالات دور مغالطه ای که صورت میگیره راه حلش همینه.
پس هیچ دوری وجود نداره، چون هر دور یه قضیه شرطی میگیره برای شما و به نظر چون صدق مقدم که نیاز نداریم.
حالا اجازه بدید هر جا این طور شد ما منتظر میشیم به این که دور نیست.
در همه جا این دور برطرف میشه، هیچ جا با قضی شرطی دور برطرف که این نیست. درست صدق مقدم نیاز نداره، بلکه خود به فرضه چون در دور مطلقه الف متوقف از بر به و به متوقف از بر الف، یعنی الف بر خودش
میشه. میدونم اگر علت اگر
شما علت معلول رو فرض کنید
الف علت وجود ب باشد،
خب
به هم علت وجود الف باشد میشه دور دیگه.
خب دوره. بعد اینجا میتونیم بگیم واقعا دوره، دوره حقیقی هم هست. میتونیم بگیم که اذا کان الف موجودا فیتبق وجود به علا علا
نه شد دیگه نه دیگه
همین طور شد دیگه از این چطور نیست
اگر علت وجود الف وجود ب بشود علت وجود ب هم
الف
بشود میشه دور دیگه
یعنی الف در خودش
میشه دور دیگه پس نه دور هیچ کجا موجود نیست حالا اجازه بدید اجازه بدید حالا کلام در اینه که خب این از نظر ثبوتی درست ولی خلاف ظاهر دلیله ظاهر دلیل اینه که وجوب حفظ این مال برای حج از آثار وجوب حج است بر مستتی اگر حج بر مستتی واجب شد فیجب حفظ المال للحج ظاهر استطاعت استطاعت بالفعله ظاهر استطاعت اینه که من بالفعل مالک کل این 1,000,000 تومان باشم یعنی بالفعل این 1,000,000 تومان با این که سال بر او می گذرد معونه من باشد ظاهر دلیل اینه که باید این 1,000,000,000 تومان معونه فعلیه من باشد تا من بتوانم بگویم این 1,000,000 را من مالکم پس من مستطیعم فیجب علی الحج ظهور دلیل مساعدت نمی کنه با این توجیه که ما بگیم موقوف علی قضیه شرطیه ظاهر دلیل اینه که از استطاعت حجه استطاعت بالفعل باید باشه و استطاعت بالفعل به اینه که بالفعل این مال معونه باشد صرف قضیه شرطیه که اذا وجب حفظ هذا المال کان معونتن این منشأ استطاعت فعلیه نمیشه باید بالفعل این معونه باشد نه به صورت اگر و مگر باید بالفعل معونه باشد تا صرف کنه که من بالفعل مستطیعم پس بر من حج واجب است پس این توجیه ولو از نظر ثبوتی درست است اما لا یساعده مقام الاثبات اجازه بدید این یک مطلب ممکنه شما بگید خب از جانب دلیل تعلق خمسم وقتی نگاه بکنیم میشه دور درست کرد چرا؟ برای اینکه تعلق خمس به این 1,000,000 موقوف است بر این که این 1,000,000 معونه نباشد معونه نبودن آن موقوف است بر این که حفظ این مال واجب نباشد حفظ واجب نبودن حفظ این مال هم موقوف است بر این که این مال متعلق خمس باشد تعلق خمس شد موقوف بر عدم وجوب حفظ این مال عدم وجوب حفظ این مال هم شد موقوف بر تعلق خمس خب اینم که شد دو این رو تکرار کنم اشکال اینه که گفته میشه که آقا ما افتادیم به خط لجبازی شما از اون ور ادعای دور میکنی ما هم از این ور ادعای دور میکنی میگیم تعلق خمس به این یک میلیون متوقف است بر عدم کونهی معونتن، عدم کونهی معونتن متوقف است بر عدم وجوب حفظه، عدم وجوب حفظه متوقف است بر عدم وجوب الحج، عدم وجوب الحج هم موقوف است بر تعلق الخمس به این. اگر خمس به این تعلق نگیرد مثلا میراث باشد، اگر این مال متعلق خمس نباشد مثلا میراث باشد، باز شما مشکلی داشتید در وجوب حج؟ نه، اینم شد دو. وقتی شد دو تا دو میشه مثل دو تا خطاب که از تقدم هر کدام بر دیگری دور لازم میاد. اسم این خطابهایی رو که از تقدم هر کدام بر دیگری دور لازم بیاد میدارن خطابین متواردین، خطابین متواردین. مثال بزنم، یک خطاب میگه اذا لم یجع زیدون الى هذا المسجد فیجیع امرون، خطاب دیگر میگه اذا لم یجع امرون الى هذا المسجد فیجیع زیدون. اطلاق این دو خطاب مستلزم دوره. چرا؟ برای اینکه مجیء امر متوقف است بر چی؟ بر عدم مجیء زید. فرض اینه که عدم مجیء زید فقط یک راه بیشتر ندارد و اون این است که مبتلا بشود به مجیء امر. چرا؟ برای این که اگر امر نیاید مجیء زید که مشکلی ندارد، چون گفتن اذا لم یجع امران فیجیع زید. پس عدم مجیء زید موقوف است بر مجیء امر، چون مقتضی برای مجیء زید تامه، فقط نیامدن زید میتواند مستند باشد به مانعی به نام مجیء امر. خب این شد دو، مجیء امر موقوف شد بر عدم مجیء زید، عدم مجیء زید موقوف شد بر مجیء امر، چون تکرار میکنم مقتضی برای مجیء زید فراهمه، فقط یک مانع میتواند جلوی زید را بگیرد و نگذارد او بیاید و اون عبارت است از مجیء امر. این فرضه. این میشه دو، مجیء امر توقف علی مجیء علی عدم مجیء زید، توقف المشروط علی وجود شرطه، و توقف عدم مجیء زید علی مجیء امر من باب توقف عدم شیء علی وجود مانعه. عدم الشیء متوقف است بر وجود مانعش، بعد از فراغ از این که مقتضی برای او تمام هست. این میشه دور. دور از هر طرف بگیرید هست، ولذا میگن این دو تا خطاب با هم تعارض میکنن. اگر بگیم عرفی هم بخوایم بحث کنیم، یک سوال میتونیم بکنیم، بگیم آقا بالاخره در این مسجد زید و عمر می آیند هر دو، یا هر دو نمی آیند، یا یکی میاد یکی نمیاد؟ اگر میگید زید میاد عمر نمیاد، ترجیح بلا مرجح بفهم میکنه چرا زید بیاد عمر نیاد، لملای اوکن. اگر میگید هر دو میان، اینم خلفه. چی بود این شعارهایی که میدادن؟ اذا لم یجع زیدون فیجیع و عمرون، اونم میگم اذا لم یجع عمرون فیجیع و زیدون. حالا که هر دو اومدن کنار هم نشستن دارن چای میخورن، اگرم هیچ کدوم نیان بازم خلفه، بازم خلفه. چرا؟ برای اینکه به زید تلفن میزنن، به تلفن همراه زید میزنن، میگن آی زید مگه نگفتی اذا لم یجع امرون فیجیع و زیدون؟ هم که نیامد کجا هستی؟ به تلفن همراه امرم زنگ میزنن، به او هم اعتراض میکنن. یعنی یک حرفی زدن که هر کاری بکنن مواجه میشه با اعتراض. یعنی علم داریم به کذبه، و یکی از این دو خطاب علل اقل لا اقل یکی از این دو خطاب کاذبه، نمیتونه هر دو خطاب چی باشه؟ صادق باشه، و این منشأ تعارض میشه. وقت گفته میشه که دلیل وجوب حج با دلیل تعلق خمس با این بیان که گفته شد میشن خطابین متواردین، از وجود هر کدام دور لازم میاد، و این موجب میشه این دوتا خطاب با هم تعارض کنن، و این اشکال قوی هست. ما جوابی که از این اشکال تعارض میدهیم اینه که اصلا گفت همون قضیه که گفت از کرگی دم نداشت، میگیم اصلا قبول نداریم که حفظ المال حتی علی تقدیر وجوبهی معونه باشد، اما خدا به داد کسی برسه که میگه وجوب حفظ المال موجب صدق معونه میشه، اون وقت از این مشکل توارث به این سادگی نمیشه جواب داد. یه جواب ممکنه کسی بده، اونم بگم بحث رو در این قسمت تمام کنم. این جواب اینه، گفته میشه که آقا خون وجوب حج بر مستطیع پررنگ‌تره، اون مقدمه بر دلیل تعلق خمس. میگیم چرا؟ میگن چون رتبه استطاعت مقدم است بر رتبه تعلق خمس. چرا؟ برای اینکه استطاعت یعنی تملک و نفقت الحج، خوب یعنی تعلق الخوب بالملک، استطاعت در رتبه موضوع تعلق خمسه، چون استطاعت یعنی ملکیت و نفقت الحج. تازه تا بیاد دلیل تعلق خمس جمع و جور بکنه خودشو که بیاد تعلق بگیره به این ملک، فاتحش خونده شده. حالا از این مطلب مطلب ناتمامیه. اولا موضوع هر دو یکیه و هر دو تا حکمن در این موضوع. موضوع وجوب حج ملکیت نفقت الحج، موضوع خمسم ملکیت. شما این زرنگی ها را از کجا یاد گرفتید که میایی موضوع وجوب حج را با خود خم که حکم است میخواید رتبه سنجی کنید؟ اگر رتبه موضوع ها رو میخواید بسنجید که اینا موضوع هاشون در رتبه واحد هست، موضوع وجوب از ملکیت و موضوع وجوب خمس هم ملکیت. این که بیایید در وجوب حج برید موضوع رو هرچه که دست نوازش به سرش بکشید، بعد در بحث وجوب خمس برید حکم رو نگاه بکنید، بگید آقا موضوع وجوب حج بر حکم خمس مقدم است. این مثل اونی میمونه که گفتن مرید یک آقایی بود، مسئله اون رو میگفت، مجبورم بود که مسئله یک مرجع دیگر آن بگه. میرد میگفت که آقا شما رفتی در بیابان آب نداری، اون مرجع اسم اون مرجع مقابل رو میبرد، میگه خسته‌ای کوفته‌ای هر سبت نمیدونم به جهنم، باید یک تیر پرد کنی به این سم، یک تیر پرد کنی به اون سم، نمیدونم بری بگردی آب پیدا کردی فقو و آب پیدا نکردی سب کن تا آخر وقت نماز بخون. اما مرجع ما میگه آب نداری راحت برو نماز بخون، برو تمام کن و نماز بخون. اینجور مسئله گفتن که از سبت خدمت یه مسئله واحد رو وقتی نوبت به این مجدد میرسه سختش کنی، به اون مجدد میرسه آسونش کنی، مانندخی هم از این قبیل شد. شما وقتی میخوایید اختلاف رتبه رو بگید در دلیل حج میرید میکسبید به موضوع، در دلیل خود میرسید به حکم ها، بعد اختلاف رتبه ایجاد میکنید. موضوعش استطاعته، استطاعت هم یعنی ملکیت. حالا فرض این است که این جواب اون که یک جواب دیگری بود عبایت تطرق، اونم مربوط به همون سال اوله، و الا حج در سال دوم که دیگه با عبایت تطرق مشکلش حل نمیشه، چون اگر ملک نباشد دیگه از سال خمسی گذشت، عبایت تطرق نداره که، عبایت تطرق مربوط به سال اوله به درد میخوره. فرض اینه که امسال گذشت حج نرفت، تنها را برای وجوب حج ملکیت. خب پس این جواب که درست نیست. البته در کتاب بحوثون فی شرح الخمس این مطالب نیست، ولی یک اشاره به این جواب هست در آخر بحث، با همین بیانی که عرض کردیم خواسته ایشون اختلاف رتبه ایجاد کنه و اصلا این به نظر ما قابل قبول نیست که بیاییم در دلیل وجوب حج موضوع رو که مستطیعه مقدم کنیم بر حکم در دلیل تعلق خود. خب اگه میخوایید موضوع ها رو بسنجید، موضوعشون یکیه، اختلاف و تقدم و تأخر رتبه ندارن. موضوع این با حکم او خبه عکسش هم همینه، یعنی بالاخره موضوع هر کدام با حکم دیگری همین حالت رو داره. حالا اولا و ثانیا موضوع وجوب الحج ملکیت نیست، حدوث ملکیت نیست، موضوع وجوب حج ملکیت نفقه الحج است که تا زمان حج رفتن مستمر باشد و امکان تصرف هم در اون مال داشته باشیم. صرف ملکی حدوث ملکیت نفقت الحج که موضوع نیست برای وجوب حج، استطاعت للحج. پس موضوع این که گفته شد موضوع وجوب حج ملکیت نفقت الحج است و خم در طول ملکیت نفقت الحج نخش، موضوع وجوب الحج صرف ملکیت نفقت الحج نیست، تا بعد بگید وجوب الخم در طول این ملکیت است. موضوع وجوب الحج این است که انسان ملکیت مستمره داشته باشد نسبت به نفقه حج تا زمان حج و امکان تصرف در آن را هم داشته باشد. دلیل خود از همچو موضوعی تأخر رتبی نداره، از ذات ملکیت تأخر رتبی دارد دلیل خود، نه از این ملکیت خاصه ای که موضوع وجوب حج، چون موضوع وجوب حج توانایی حج رفتن است، حدوث ملکیت که کافی نیست برای استطاعت هست. استطاعت هست این اینه که این الان مالک باشیم و این ملکیت بماند تا زمان هست و امکان تصرف هم داشته باشیم در اون زمان. این موضوع موضوع وجوب حج استطاعت یعنی این من کان اندهو ما یحج به، صرف حدوث ملکیت که کافی نیست. اگر من مالک نفقه حج بشم ولی میدانم تا قبل از موسم حج به ملکیت متزلزله چون مالک شدم، مالک سابق آن را پس میگیرد، اون که استطاعت نیست. استطاعت یعنی ملکیت مستمره الی زمان الحج ما امکان تصرف. این ملکیت خاصه در رتبه موضوع تعلق خم نیست. بنابراین یا میایید هم فکر ما میشید میگید اصلا حفظ المال ولو کان واجبا لا یعد معونتا فهو، یا اگر اینطور نشد می افتید در دام توارث و دور بودن و منتهی به تعارض می شود و مشکلات آن.
موضوع
ما که دامون از اول اینه، بقیهش بعد از بعد چون تا شما بفرمایید و من فکر کنم طول میکشه. یه اونم خودتون فکر کنید، چون ما قبول نداریم تعارض را و دلیل خمس را مقدم میکنیم. هر سر از خدمتون که دیگه احکام تعارض رو بحث کردن اثر چندانی نداره، فقط اجمالا به شما بگم بعد از تعارض خطابه ما علم اجمالی داریم که یا بر ما حج واجب است یا خمس واجب است. وقت دیگه بحث قواعد علم اجمالی رو از سمت خدمتتون که باید اینجا پیش بکشیم که دیگه انشاءالله در جای خودش. مسئله 71، اداء الدین من المعونه، صاحب عروه فرموده هم عقیده با مشهور که اداء الدین من المعونه. در اینجا این بحث پیش میاد که آیا به اطلاق این مطلب صحیحه؟ اداء الدین من المعونت مطلقا یا نه، اداء الدین همه جا از معونه نیست. مثال ذلك، شخصی که از اوباش هست هر روز صبح میره دعوا میکنه، شیشه مغازه مردم رو میشکنه، بعدش هم میبرنش آگاهی، خسارت میگیرن، آزادش میکنن. باز فردا روز از دو، روزی از نو. در یک ماه حساب کردن نزدیک، فرض کنید 500,000 تومان، این فقط پول شیشه شکستن داده. خب آیا این خرج، این اداء دین عرفاً جزء نیازهای زندگی این از جوابتون بستون که برادر از جواب که اوباش هست؟ نه، حالا همه که بعضی آدم های بد اخلاقی هست، ولی بالاخره ممکنه به خمس مقید. حالا مسئله شما حالا نگید نمیشه، عرفاً اینطوره، رفته عمدن آدم کشته، حالا ازش قصاص نمی کنن، راضی شدن به این که دیه از او بگیرن، حالا دیه میده. آیا این جزء معونه یا نیست؟ مثال دیگر، یک شخصی یاد گرفته میگه که من در ماه 500,000 تومان درآمد دارم، اگر مستقیم برم با این 500,000 تومان کار خلاف انجام بدم، نعوذ بالله بره با این 500,000 تومان عیش و نوش بکنه، خمر بخره، نمیدونم جا مراکز فساد بره، هم میگن باید خمسش رو بدی، صرف در معونه نکردی، اول میره قرض میکنه، خرج میکنه در راه گناه، فساد، عیش و نوش، بعد میگه خب ما بدهکار شدیم. آیین فقها هم که میگن اداء الدین من المعونه، 500,000 تومان اگر مستقیم خرج میکرد در گناه یا در چیزهایی که در جزء شؤونش نیست باید خمس میداد، اما اول قرض کرد، خرج کرد، حالا آمده اداء دین میکنه، میگه اداء الدین من المعونه. ولذا گفته میشه که عرف مساعدت نمیکنه با این نظر، نگاهش به اداء دین نگاه طریقی است نه موضوعی، یعنی میبیند و حساب میکند که شما این دین را در چه راه مصرف کردید. این اشکالی که قد یظهر من تعلیقت سید صدر رحمت الله علیه بر منهاج الصالحین که فرموده از نظر عرف به اداء دین نظر طریقی هست و در برخی از کلمات دیگر به این مطلب اشاره شده. انشاءالله روز شنبه بررسی کنیم.